أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتأه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. خب در جلسه قبل ما بحمد الله وارد فصل سوم از یادداشت های استاد شدیم. در صفحه 12 عبارتی وجود داره به این شکل که می‌فرمایند به همین جهت است که میتوان گفت حجیت ظن مطلق حاصل یک اضطرار در شناخت احکام است. در خط ششم صفحه اگر اشتباه نکنم این نکته را اشاره کردن. در ادامهش می‌فرمان که اما اعتبار ظن خاص حاصل اضطراری در ظرف مذکور نیست و اگر حجیت موردی از ظنون خاص اثبات شده به دلیل اعتباری است که شارع با قطع نظر از انسداد باب علم و اضطرار مذکور نسبت به آن قائل شده است. این عبارت ها رو که من دارم میخونم خواهم مقدمه قرار بدم، یه مقداری این مطالب مجددن در ذهن شریفتون باشه تا اون نکته‌ای که وعده داده بودیم را یک مقداری بررسی کنیم. مرحوم شیخ در عبارتی موجز درباره مراد از ظن خاص چنین می‌نویسد: ما ثبت اعتباره لا لعجل الاضطرار الاعتبار مطلق الظن بعد تعذر العلم. خب تا میایم اون پایین صفحه که بحث قول لغوی و مادام که انسداد در لغت منجر به انسداد در معظم ابواب فقه نشه، این اون انسداد اصطلاحی نیست، این بحث رو مطرح میکنه. از اون پایین خط سوم: بنابراین اگر در مثال قول لغوی انسداد باب علم در غالب موارد لغت اثبات شود، دوباره دارم عرض میکنم عبارت رو میخونم که این عبارت ها الان در ذهن شریفتون باشه، مادام که در معظم احکام شرعی انسداد حاصل نشود موجب ثمره‌ای در ناحیه حجیت ظن خاص نمیشود، ولذا این مطلب نافی این واقعیت نیست که حکمت و نه علت حجیت ظنون خاصه انسداد باب علم در غالب موارد ظنون خاص است. غالب موارد ظنون خاص. او در بیان خود می نویسد فإن الظاهر أن حكمة اعتبار اکثر الظنون الخاصه که أصالة الحقيقة و غيرها انسداد باب العلم في غالب مواردها من العرفيات و شرعیات. خب عنایت بفرمایید این عبارت ها الان مد نظر شریفتون باشه، یک مقداری در رابطه با تبیین تفاوت علت و حکمت میخوایم بحث کنیم. اگر دقت داشته باشید انسداد باب علم نسبت به حجیت ظن مطلق حیث علی پیدا کرده و نسبت به ظن مطلق ظن خاص حیث حکمت پیدا کرده. ما این مسئله رو میتونیم اینجور توضیح بدیم فعلا که در رابطه با ظن مطلق اثبات مقدمات انسداد همانو اثبات حجیت اون موارد ظن مطلق همان، ولی یک نکته رو دقت داشته باشید، ظنون مطلق به عنوان طریق شناخت مطرح نبودن، بلکه برای مقام امتثال شما با توجه به این که یکی از مقدماتتون این بود که شارع بالاخره تکلیف خودش را خواسته است مطرحن. به خلاف ظن خاص، ظن خاص به عنوان طریق شناخت مطرحه، لا لزتراره. تو اون عبارتی که از مرحوم شیخ خوندیم این بود، ما ثبت اعتباره لا لعجل لزترار. توی همچین فضایی شما باید به تبیین تفاوت علت و حکمت بپردازید. یعنی ظن خاص به عنوان طریق شناخت مطرحه، طریق شناخت در مقابل ظنون مطلق که به عنوان طریق شناخت مطرح نیستن. در توضیح این که ظن خاص به عنوان طریق شناخت مطرح هستن، به اون قید لال اجل الاضطرار خیلی خوب دقت کنید. توی همچین فضایی شما میخواید به تبیین تفاوت علت و حکمت بپردازید. اینجاست که داریم میگیم که انسداد نسبت به حجیت ظن مطلق حیث علی پیدا کرده. یعنی چه؟ یعنی در رابطه با ظن مطلق همین مقدار که شما بتونید و موفق باشید مقدمات انسداد را ثابت کنید برای حجیت اونها کفایت میکنه. به بیان دیگه، اثبات حجیت ظنون مطلق زائد بر اثبات مقدمات انسداد نیاز به چیز دیگری ندارد. اما این مسئله در بحث ظنون خاص اینجور نیست. ما وقتی میگیم باب علم منسد است، در واقع اینجور تعبیر میکنیم که این زمینه را ایجاد میکند که چیزی در این میان باید حجت باشد. اما اثبات این که منسده باب علم، اثبات حجیت اون مورد رو بالخصوص نمی کنه. اینجاست که تعبیر میکنه در واقع حجیت اون مورد بالخصوص یک حجیت اضطراری نیست تا صرف اثبات انسداد مثبت حجیت باشه. لذا در یه همچین مقامی انسداد در واقع همون وجود زمینه برای حجیت همچین مواردیه که به لحاظ مقام اثبات خودش را چیزی غیر از دلیل حجیت مثلا خبر واحد نشون میده. به تعبیر دیگه، ببینید وقتی ما میایم تحلیل میکنیم یک سری مواردی را اینجور بهشون نگاه میکنیم که اساساً حجیت خودشون را و تولد خودشون را مدیون انسدادند. خوب دقت کنید، میشن ظنون مطلق، حجیت ظن مطلق اینجا میشه. این مواردی که چرا حجتند؟ چون مقدمات انسداد داره میگه اینا باید حجت باشن. اما حجیت خبر واحد، خبر واحدی که به عنوان یک طریق بوده، طریق چی؟ شناخت. طبق توضیح مرحوم شیخ هم لال اجل الاضطراره، یعنی به عنوان یک طریق شناخت برای عقلا مطرح بوده است. حالا اینجا میبینیم فارغ از این که یک واقعیتی در بین عقلا وجود داره که عبارت است از این که خبر واحد را به عنوان طریق شناخت برای خودشون قرار دادن، فارغ از این واقعیت یک واقعیت دیگه هم در این میان هست که اون عبارت از اینه که واقعا هم باب علم منصد بوده. حالا یک همسویی شما اینجا میبینی، این همسویی برای شما در مقام اثبات خودش به صورت حکمت نشون میده، یعنی در تحلیل ما به صورت حکمت خودش نشون میده، نه به صورت علت. به صورت علت اگر باشه اساسا حجیت شکل گرفته برای یه چیزی مثل خبر واحد یا یه چیزی مثل اصول لفظیه را یک حجیت اضطراری قرار میده، در حالی که حجیتشون حجیت اضطراری نیست. اینا اگر به خبر واحد عمل میکنن لال اجل الاضطراره. تو فضای اضطرار اصلا اون چیزایی را که شما به خاطر اضطرار حجت میکنید به عنوان طریق شناخت حجت نمیکنید. خبر واحد و اصول لفظی به عنوان طریق شناخت مطرحن، اصول لفظی به عنوان طریق شناخت مراد متکلم مطرحن. این هیچ کدوم از اون ویژگی ها را ندارد. به تعبیر دیگه اینکه بیان ها را ما تغییرش میدیم برای اینه که میخوایم خوب محتوا انشالله حالا در حدی که در حد توان ما تعریف میشه برای شما روشن میشه. به عبارت دیگه وقتی شما تحلیل میکنید، ببینید شما دارید تحلیل میکنید این واقعیت ها را، به این نتیجه میرسید که در عرض این واقعیت که انسداد باب علم وجود دارد، واقعیت عمل به خبر واحد هم وجود دارد و اون واقعیت که در عمل به خبر واحد خودش رو نشون داده، خبر واحد را به عنوان طریق شناخت مد نظر قرار داده بوده. این همسویی که بین این دو واقعیت وجود دارد، از یه طرف انسداد باب علم بوده، ببین اتفاقا عمل به خبر واحد هم به عنوان طریق شناخت خودش رو مطرح کرده، این همسویی که اینجا وجود داره به صورت علت خودش رو نشون نمیده. چون وقتی به صورت علت خودش رو نشون بده، در واقع انسداد بخواهد حیث علی پیدا بکنه، حجیت عمل به خبر واحد میشه حجیت اضطراری، دیگه به عنوان طریق شناخت مطرح نخواهد بود. در صورتی که فرض شما در تحلیل واقعیت خارجی اینه که خبر واحد به عنوان یک طریق شناخت مطرح بوده. این اون چیزیست که مرحوم شیخ میگن اینجا به صورت چی خودش رو نشون میده؟ به صورت حکمت. پس نسبت بین واقعیت ها را وقتی لحاظ میکنید و همسویی میبینید، اینجا به صورت علت خودش رو نشون نمیده تو مقام اثبات ها، بلکه به صورت حکمت خودش رو نشون میده. این یه مرتبه. مرتن اخرا شما اساسا اینجور میگید که واقعیت اول عامل تولد دیگری است. یعنی ما اصلا اون دیگری را داریم چون این واقعیت وجود دارد. این میشه حیث علی. این کجا خودش رو نشون میده؟ اونجایی که اون دیگری که متولد یافته از عامل اول هست رو شما بخواید لذترارن در واقع بهش نگاه کنید، اون کجاست؟ ظن مطلق. ظن مطلق حاصل مقدمات انسداد به عنوان یک واقعیت است. لذا حجیت اونها یک حجیت اضطراری خواهد بود. باز یه بیان دیگه. ببینید در این که خبر واحد به تعبیر آجا به عنوان یک رسانه مطرحه و این که اساسا شما اگر اون را بگیرید از نظام ارتباطی مردم ممکنه واقعا منجر به اختلال نظام بشه، یعنی حتی اگر کسی همچه ادعایی بکنه اینا رو ما شکی درش نداریم. اما سوالی که مطرح هست اینه که آیا به واسطه این اضطرار بوده که رفتن به سمت حجیت خبر واحد؟ تا حجیت خبر واحد به عنوان یک حجیت اضطراری خودش را نشون بده یا نه اساساً خبر واحد در عمل کرده و عقلا به عنوان یک طریق شناخت مطرح بوده؟ یعنی خبر واحد در بین اونها به عنوان یک طریقی که مطرحه، نه اینکه چون در اضطرار بودند به این سمت رفتن. در واقع میخواییم بگیم که اعتناء به خبر واحد به عنوان یک طریق شناخت طبیعی بین عقلا بوده، نه چون اضطرار داشتند رفته باشند به سمت خبر واحد. ولی وقتی شما تحلیل میکنید، وقتی میبینید در بین عقلا عمل به خبر واحد وجود دارد، میبینید نه در بین عقلا یک واقعیت دیگر هم وجود دارد، انسداد. این همسویی را شما ازش تعبیر میکنید به حکمت. لذا شما وقتی تحلیل میکنید میبینید اونها به اصول لفظی اعتنا میکنند، شناختشون نسبت به مرادات متکلم بر اساس اصول لفظی است، ولی هیچ اون واسطه اصلا در ذهنشون نیست که انسداد باب علم به مراد، یعنی وساطت انسداد اصلا در ارتکاز هیچ کدوم از ماها وجود نداشته. اگر یه مقداری انصاف به خرج بدیم در تحلیل این نکته، واقعا به همین مسئله میرسیم که ما از کوچیکی که بزرگ شدیم و اهل زبان شدیم، ارتکاز زبانی در ما استقرار پیدا کرد، میبینیم که کشف مرادات متکلم رو بر اساس جریان اصالت و ظهور، جریان اصالت عدم قرینه و امثال اینا که اگر اسمش رو به ما نمیگفتن تو کتب علمیمون حتی ما ازش اطلاع نداشتیم، ولی اونا رو داشتیم اجرا میکردیم. به چه عنوانی هم اجراش میکردیم؟ به عنوان طریق شناخت مراد متکلم احتجاج میکردیم له و علیه بر اساس همین اصول. و ولو این که اینجا واقعیتی به عنوان انسداد وجود داشته، ما اساسا در اجراع اون اصول هیچ التفات به اون واقعیت انسداد نداشتیم. اینجا اونیه که ما ازش تعبیر میکنیم به حیث حکمت. یعنی میخواییم بگیم که ساختار ارتباطی عقلا به طور طبیعی بر چیزی مثل خبر واحد ثقه، حالا شعار پذیرفته اون را یا نپذیرفته اون یه حرف دیگه است. چون شعار ممکنه بگه نه من خبر ثقه برام مفید نیست، خبر موثوق، یعنی اون توسعه را نپذیره، اون تسهیل را نپذیره. چون شما اگر بگید خبر واحد ثقه، خب خیلی راحت تره تا بگید خبر واحد موثوق. مثلا کار به این تیکه نداریم فعلا. ما میخواییم بگیم ساختار ارتباطی عقلا به طور طبیعی روی چیزی مثل اخبار و مثلا اصول لفظیه بوده و اصلا این واسطه یعنی انسداد در ذهن اونها، در ارتکاز اونها وجود نداره. ببینید تو اصول لفظیه من وقتی کلام شما رو میشنوم اگر قرینه این نیارید من بر غیر قرینه حملش میکنم. آیا این به واسطه انسداد حاصل شده؟ یا نه این در ارتکاز اونها به عنوان یک طریق شناخت مطرحه بدون توجه به حیث انسداد؟ یعنی رتبه انسداد رتبه قبل حجیت اینها نیست تا اینا حجیت خودشون را مدیون انسداد باشن تا بشه حیث علی، بلکه اینا در عرض انسداد که به عنوان یک واقعیت مطرح بوده خودشون به عنوان یک واقعیت در رفتار عقلا مطرح بودن. لذا مرحوم شیخ در عبارتش میفرماد که لال اضطرارن. سیدافه شما میگید که من چیکار کنم اگر این کار را نکنم؟ این میشه انسداد. اما یک مرتبه میگید در رتبه انسداد، در رتبه انسداد اون کاری را که انجام میده به عنوان یک طریق شناخت پذیرفته. حالا یک همسویی بین اون طریق شناخته با واقعیت انسداد خب وجود داره، این که اینم قابل انکار نیست. این اون چیزیست که ما ازش تعبیر میکنیم به حیث چی؟ حکمت. انشالله که حالا این مقدار بتونه کمک کنه به دوستان برای فهم تفاوت بین علت و حکمت. خب من یه مرتبه دیگه اون عبارت صفحه 13 رو با هم دیگه بخونیم. فإن الظاهر ان حکمت اعتبار اکثر الظنون الخاصه کاصاله الحقیقه و غیرها انسداد و باب العلم فی غالب مواردها، موارد اصالت الحقیقه، شناخت مراد. شما میبینید اصالت الحقیقه دارن، اصالت العموم دارن، اصالت الاطلاق دارن، اصالت عدم القرینه دارن، اصالت الظهور دارن، که در مورد این جریان این اصول که شناخت مراده، علم به مراده، ما این واقعیت را میبینیم که انسداد نسبت به علم به مراد وجود داره، ولی انسداد عامل تولد اصالت الحقیقه نیست. لذا شما میبینید که کسی که جاری میکنه این اصول را اصلا ملتفت نسبت به انسدادم نیست، و از روی ارتکاز اینها را جاری میکنه، اصلا هیچ التفاتی نداره به لحاظ مقام اثبات. در صورتی که شما نمیتونید این حرف را در ظن مطلق بزنید. اساسا ظن مطلق تولدش مدیون التفات نسبت به انسداد است. یعنی میگه چون انسداد است پس این کارو بکنم، این کارو نکنم چیکار کنم؟ بدم سراغ وهم، ترجیح مرجوح، قبح ترجیح مرجوح لازم میاد که، پس میرم سراغ چی؟ زن. خب حالا فکر کنم این مقدار در توضیح دوباره کفایت بکنه. بریم سراغ ادامه عبارت. ادامه عبارت فعلا چیز خاصی نداره، یه مقداری متن رو بخونیم پیش بریم و الا توضیحاتش هم روشنه طبیعتا. زنون خاص در نظر مرحوم شیخ رحمه الله. یک، اصول لفظیه. عرض کردیم که در بحث زنون خاص در نظر مرحوم شیخ، یکی از بحثایی که مطرح میشه اصول لفظیه هست. یه توضیح ابتدایی در رابطه با اصول لفظیه خواهیم داشت. بعد در ادامه عبارت در صفحه 14 وارد تفاوت اصول لفظیه با اصول عملیه میشیم. بعدم انشالله وارد بحث اصول حاکم بر مقام محاوره میشیم و اون چالش ها را که در نگاه مرحوم شیخ مطرح هست ذکر میکنیم که نمودار کلی مباحث رو در جلسه قبل خدمتون عرض کرد. مقصود از این اصول اماراتی، طرق شناخت، اماراتی چون اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اصالت و عدم القرینه و غیر اینها، مثلا اصالت و ظهور و اینهاست. ظرف کاربرد این اصول تشخیص مراد متکلم است. تشخیص مراد متکلم، به تعبیر دیگه شناخت مراد متکلم. شما بر اساس جریان این اصول مراد متکلم را میشناسید و مفاد آنها به طور خلاصه این است که متکلم آنچه را گفته اراده نموده است، تطابق ظاهر بر با مراد، آنچه را که گفته این بوده. خب آنچه را گفته این است. خب این شما میگید آنچه را که گفته است اراده نموده است، این وسطی یه چیزی وجود داره با آنچه را که گفته و طبق این اصول این است اراده نموده است، آنچه را که گفته است و مطابق با جریان اصالت الحقیقه این است اراده نموده است، آنچه را گفته است و مطابق جریان اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اصالت عدم القرینه این است اراده نموده است. نه اون چرا که گفته منم نمیفهمم اراده کرده. بله من وقتی چیزی میگه اراده کرده، مگر اینکه خواب باشه. یعنی شما قرینه داشته باشید برای اینکه اراده‌ای پشت این تلفظ‌ها نیست. اون که اصلا میذاریم کنار، ما که می‌خوایم بحث مفاهمه رو مطرح بکنیم. خب حالا این تعبیر که متکلم آنچه را گفته اراده نموده است یعنی چی؟ آنچه را گفته و اینجوری من میفهممش. بنابراین شد این اصول تشخیص مراد متکلم باشن دیگه. این اصول یه خروجی دارن. وقتی میگه یه چیزی رو متکلم، بر اساس خروجی که این اصول دارن من یک فهمی دارم نسبت به آنچه را که گفته است. اون فهم خودم را نسبت میدم به اینکه او اراده کرده است. بنابراین میتوان مفاد این اصول را تطابق معنای کلام با مراد متکلم دانست. معنای کلامی را که شما شناختتون نسبت به معنای کلام چجوریه؟ معنای کلامی که شناخت شما نسبت به معنای کلام بر اساس جریان این اصوله. جریان این اصول به شما میگه معنای کلام این است و شما همین را نسبت میدید به اینکه پس مراد اوست. به همین جهت است که اگر محقق در فرایند استظهار معنای ظاهر یک کلام را به دست آورد، می تواند، ببینید، به دست آورد، طریق شناخت، معنای ظاهر را به دست بیاره، یعنی اصالت الحقیقه را جاری کند، بگوید پس اینه مراده، اینا اراده کرد، ظاهر کلام اینه، اصالت الاطلاق جاری کنه، بگه ظاهر این کلام بر مبنای اصالت الاطلاق اینه، ظاهر کلام بر مبنای اصالت العموم اینه، ظاهر کلام بر مبنای اصالت عدم القرینه این است. به همین جهت است که اگر محقق در فرایند استظهار معنای ظاهر یک کلام را به دست آورد، می تواند آن را به متکلم نسبت دهد. این میشه مفاد این اصول به طور خلاصه. یعنی تشخصات هر کدوم از این اصول را در نظر نگیرید. خب اصالت الحقیقت تشخصش به چیه؟ اینه که میگه حقیقت نه مجاز. اصالت الاطلاق تشخصش اینه که میگه مطلق نه مقید. اصالت العموم میگه عام نه خاص. اصالت عدم القرینه میگه بدون قرینه نه مع القرینه. اینا تشخصاتشونه دیگه. تشخصاتشون ازشون بگیرید، مفادشون به طور خلاصه چی میشه؟ متکلم آنچه را گفته است اراده کرده. تشخصاتشون ازشون بگیرید، مفادشون چی میشه؟ خلاصش چی میشه؟ خلاصش این میشه که اگر محقق در فرایند استظهار معنای ظاهر یک کلام را به دست آورد، کاری نداریم بر مبنای اصالت الحقیقه بوده، اصالت اطلاق بوده یا اصالت العموم، تشخصات چه بذارید کنار، معنای ظاهر یک کلام را به دست آورد، میتواند آن را به متکلم نسبت دهد. و به عبارت دیگر، طابق اصول مذکور این احتمال که معنای حاصل در تحقیق محقق با مقصود متکلم متفاوت است مردود می باشد. این که شما بگید اون چرا که من می فهمم که بر مبنای جریان ارتکازی اون اصوله، ممکن است چیزی غیر از اون چه که من می فهمم را اراده کرده باشد، این احتمال مردوده. این احتمال مورد قبول نیست. دلیل این امر آن است که اگر متکلم خلاف کلام خود را قصد کرده باشد، موظف است که برای مخاطب قرینه لازم را ارائه نماید تا مخاطب در خلاف مقصود او قرار نگیرد. که خب الان یه پاورقی داره این عرض میکنه. همانطور که روشن است، مبنای این بحث به اصلی برمیگردد که میتوان آن را اصل تفهیم مخاطب نامید. اصل تفهیم مخاطب، یا گاهی تو کلمات حاج آقا، حالا دوستانی که با حاج آقا ارتباط بیشتری دارن، مباحث بیشتری را خدمت حاج آقا بودن، اصالت مخاطب در مقام مفاهمه. مقصود چیه؟ مقصود از این اصل آن است که اساس محاوره بر تفهیم مخاطب استواره. یعنی وقتی یه چیزی میگم، میگم که شما بفهمید دیگه. نمیتونم یه جوری بگم که شما نفهمید. که من متکلم بر مبنای این که میخوام مفاهمه ایجاد بشود دارم با شما صحبت میکنم. یه چیزی مقصودمه، یه چیزی منوی منه، یه چیزی رو اراده کردم میخوام به شما بفهمونم. خب اگر میخوام ببین، یه دفعه ما داریم شوخی میکنیم با هم دیگه، من خوابم، یا اصلا من قصد نسبت به این دارم که شما نفهمید، اون رو بذارم کنار. ولی توی فضای طبیعی که من میخوام مطلبی را به شما بفهمانم، خب اون چرا که اراده کردم که به شما بفهمانم باید جوری بگم که شما بفهمید. خب حالا اگر قرینه ای نیاز داره، نمیتونم اون قرینه را نیارم. اگر هیته اون چرا که اراده کردم و میخوام به شما بفهمونم عام نیست، خاصه، و نمیتونم قرینه و خاص نیارم، نمیتونم اون حسه خاص رو ذکر نکنم، عام بگم بعدم بگم میخوام به شما بفهمونم، که نمیشه که. اگر میخوای به من بفهمونی، اصل تفهیم مخاطب اینجا ملاک هست و معیار هست، و باید جوری رفتار کنی که این تفهیم مخاطب حاصل بشود. مقصود از این اصل آن است که اساس محاورات بر تفهیم مخاطب استوارد و لذا متکلم نمیتواند از این اصل و وظیفه سر باز زند. در این میان احتمال وجود قرینه، احتمالی غیر قابل اعتنا در نظر عقلا بوده و توسط اصل عدم قرینه محکوم به عدم خواهد بود. اما اون پاورقی را دقت بفرمایید. عبارت متن اینه که دلیل این امر آن است که اگر متکلم خلاف کلام خود را قصد کرده باشد، موظف است که برای مخاطب قرینه لازم را ارائه نماید تا مخاطب در خلاف مقصود او قرار نگیرد. الان در این عبارت یک وظیفه‌ای برای متکلم تعیین شده دیگه، که خب تو اون اصل تفهیم مخاطب ما توضیحش دادیم. یک عبارتی داریم از مرحوم شیخ در جلد یک صفحه 160 و 161 که به طور خلاصه حاج آقا بیان کردن که این وظیفه برای متکلم را در کلام مرحوم شیخ هم آوردن که اونجا تصریح شده. فاذا کان مقصود المتکلمه من الکلام افهام من یقصد افهامه. خب دوباره همینجا میگه اگر شما میخواید از این صحبت کردن چیزی را به دیگری بفهمانید، اگر نمیخواید چیزی را به دیگری بفهمانید، یا اصلا خواستن و نخواستن برای شما معنا نداره چون الان خوابید، یه دفعه اصلا خواستن و نخواستن برای شما معنا نداره، فرض کنید شما خواب که هستید دارید حرف میزنید، این میخواهد تفهیم کنن یا نمیخواهد چیزی رو، اصلا خواستن و نخواستن اونجا معنا نداره. اگر خواستن و نخواستن برای تفهیم نسبت شما معنا ندارد، یا شما اصلا نمیخواید چیزی رو به دیگری بفهمید، چه علکی دارید برای خودتون صحبت میکنید، اینا رو بذارید کنار. فاذا کان مقصود المتکلم، هر مقصود متکلم از کلام افهام و من یقصد افهامه، فهماندن چیزی است به کسی که قصد کرده افهام مطلب را به او. فیجب، واجبه. واجبه به چه خاطر؟ به خاطر اینکه مقصود شما افهام به دیگری بوده. فیجب به مقتضای اینکه مقصود شما اینه، القاء الکلام الا وجه لا یقع معه الملقا الی فی خلاف المراد. این وجوبه به مقتضای مقصود شماست، شما میخواید بفهمونید، خب اقتضاعات فهماندن به دیگری رو باید رعایت بکنید. پس اگر میخواهید بفهمانید، الزام بر شما وجود داره برای اینکه مقصودتون حاصل بشه، اینه که کلام رو به نحوی القا کنید که لا یقع معه الملقا الی فی خلاف المراد، که مخاطب شما در خلاف مراد چی؟ نیفته. واجبه، واجب شرعی منظور نیست، یعنی شما الزامات مقصود بودن تفهیم را باید رعایت کنید و الا مقصود شما حاصل نمی شود. واجب است، یعنی اگر غیر از این رفتار بکنید، اون ثمره‌ای که مد نظر شما هست بار نخواهد شد. منتها خب حالا این عبارته در توضیح فرمایش مرحوم قمی بوده، ولی خب آجام می فرمان که این به طور کلی قابل استناد برای ما هست. عبارت مذکور هرچند در توضیح کلام مرحوم قمی است، لذا اون قید افهام و بله افهام من یقصد افهامه اومده، این قید مال کلام مرحوم قمیه، ولی با توجه به دیدگاه شیخ در تصریح حجیت ظهور به غیر من یقصد افهامه، ما که اون حرف رو قبول نداریم، این توضیح الان به لحاظ ظاهر عبارت مقید به من یقصد افهامه هست، ولی از اونجایی که مرحوم شیخ همین بحث را به غیر من یقصد افهامه هم سریان و جریان میدن، میتواند به طور مطلق مستند ما قرار بگیرن. این هم وجه این توضیح فارسی که آجاقا بیان کردم، اونه که اون قید من یقصد افهامه اومده چون توضیح کلام مرحوم قمی بوده، نه اینکه اومده چون خصوصیت داره، نه، اگر متکلمی نسبت به غیر من یقصد افهامه ما حرفا رو پیاده میکنیم، لذا همین منطقه در رابطه با او هم پیاده خواهد شد. خدا متعال انشاءالله بهتون توفیق بده و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.